حامی این قسمت از پادکست ده صبح اسنپ تریپه. اسنپ تریپ سایت و اپلیکیشن رزرو آنلاین هتل و بلیط هواپیماست. با اسنپ تریپ میتونید هتلتون رو از بین صدها هتل موجود در ایران انتخاب و رزرو کنید. بلیط هواپیما به هر نقطه ای از ایران رو راحت و سریع بخرید و تو هر مرحله ای از رزرو و سفر که نیاز دارید با پشتیبانی 24 ساعته تماس بگیرید. برای اطلاعات بیشتر و رزرو هتل و بلیط به سایت اسنپ تریپ با آدرس snaptrip.com سر بزنید. سلام به تو ای استاد امید اخوان در یک بعد از ظهر گرم تابستانی.
من میگم یه روزی مخاطبام قیام کنم بر ضدت.
چرا؟
پلاکارد میگم استاد روش زبدر زدن و خلاصه در خونه با سنگ.
آقا من بگم تمام این جفسازیه که امید میکنه جفسازیه، تمام حرفایی که راجب استاد میزنه جفسازیه. همین الان من تکذیب میکنم، تلفن رو که برمیدارم از اون ور زنگ که میخوره وقتی ورم داره امید به من میگه سلام استاد. اگه استاد بده چرا من میگی؟
اون پای تلفنه بعد من به تو میگم.
خب خبر
که چی گرما باز ما باید قول بزنیم
ولی عوضش با وجود این که الان خیلی گرمه و احتمالا هم در یک زمان گرمی منتشر میشه این قسمت، مثلا اواخر مرداد ماه اوایل شهریور مثلا یه همچین چیزی شاید، اولش خیلی اپیزود خوبیه خاطر مصاحبه‌ای که دارم.
اوه امروز آره مهمون داریم، خانم
سنا خالصی.
سنا خالصی و ایشون بنیانگذار مدیر عامل استارتاپ کومودا هستن. ممکنه که نشنیده باشین، اگر خانم باشید احتمال داره شنیده باشید.
خیلی خیلی داره بزرگ میشه، خیلی خانم رو میشناسنش. گفت
خب منو همینو گفتم
شهر خانم باشه.
و چی و توی فکر میکنم توی گزارش کافه بازار هم
کومودا بود،
کومودا بود جزو تاپ 5 توی کتگوری بود.
آره. اگه اشتباه نکنیم بیا اصلا به ذهنمون مراجعه نکنیم.
آره
سابقه ما
ولی خلاصه آره جزو بالاترین تعداد نصب رو حداقل توی
رشد نصب
رو آره توی کتگوری داشتن. مصاحبه با سنا برای ما خیلی مصاحبه جذابی بود چون داستان خیلی قشنگی داشت. خب ما مهمونامون به هر حال هر کدوم یک نقاط قوتی دارن، هر کدوم یه جوری بوده مصاحبهشون که برای ما جالب بوده. بعضیا خیلی مثلا عددی بودن، بعضیا خیلی مدیریتی بودن، بعضیا خیلی دیده وسیعی داشتن و غیره.
ولی مصاحبه فقط قصه بود،
داستان فوق العاده قشنگی بود. به نظرم واقعا کسایی که میخوان استارتاپ راه اندازی کنن یا اوایل کارن به شدت براشون جذاب داستان راه افتادن کومودا و اینکه واقعا
چقدر قشنگ از فضای آفلاین شروع
آره،
کرده و
آره، بحث واقعا MVP
روحیه خودش آره، MVP واقعی
اتفاقی آره. که افتاده به نظر ما جزو مصاحبه خیلی
اینقدر من هیجان زده بودم نمیدونم یاد میاد یعنی من هیجان زده که میشم پامو تکون میدم
آره، آره، آره.
بعد دو سه بار امید مثلا من انقدر صحبت های سنات هیجان زده بودم امید دو سه بار از اون ور میز اینجوری میافتاد رو پای من که من پام نخوره صداش.
امیدوارم انقدی که ما هیجان زده شدیم شما هم هیجان زده شده باشین. ولی
در دومی مصاحبه ما با یک خانم کارآفرین
آره بالاخره اگر که آره ما چند تا خانم کارآفرین دیگه هم در لیست مصاحبه آیندهمون هست ولی اگر کسی رو میشناسید و توصیه میکنید باش مصاحبه بکنیم حتما به ما
یه توضیح بدم که منظورمون از کسی کیه. ببین بله. مثلا فرض بگیرید که اولا یه استوری یه داستان خوب پشت ماجرا باشه، مثلا هم در مورد لنا وفایی پیاده هم در مورد سنا خالصی کومودا اینطوریه. خیلی ما دوست داریم که این آدم ها کمتر هم صحبت کرده باشن، یعنی مثلا قصه شون شاید خیلی کمتر شنیده شده باشه و یک چیزی از جنس رشد رو تجربه کرده آره. باشن یا در حال تجربه کردنش باشن. مسلما خیلی از خانم هستن که مثلا طرف توی شهر کوچیکی روستای کوچیکی اومده کسب و کاری رو راه‌اندازی کرده، این بسیار ارزشمنده ها، ولی خیلی توی دامنه
آره،
فعلی پادکست
موضوع این فصل ما وقتی در واقع رشد و جذب سرمایه است. به هر حال ما این دو فاکتور رو توی همه مهمونامون بهش نگاه میکنیم و حالا چه آقا چه خانم، ولی خب چون خانم ها کمتر خیلی بله. با که با این معیار ما بخورن سخت‌تره، ولی به هر حال چند تا خانم دیگه هم توی برنامه‌مون هست و امیدواریم که لذت ببرید از داستان کومودا و کارهایی که سنا
کرده. فرهنگ عجیب غریبی که داره کومولولویه.
کومولولویه خیلی با مزه است.
خب استاد راجب چی حرف می‌زنیم این قسمت؟
ما نمیدونم. فرمون دست تو
رو دست نخوردی؟
نه من اون بغل میشینم ببینم کجا میریم.
ای آقا
کمک راننده، کمک راننده
اختیار دارین قربان. شما اصلا اصل قضیه این و به من میگین که من چیکار بکنم. ولی حالا که
اینجوریه رانندگی کن، شما رانندگی کن.
ولی حالا که اینجوریه
با ویزم برو.
حالا که اینجوریه به نظرم ما اون استراتژی رشدر یه تیکش موند. یعنی مثلا کلی راجع به استراتژی حرف زدیم ولی یه تیکه اساسیش موند، اونم بود که حالا این استراتژی رشدر چه شکلی تبدیلش بکنیم به بحث پیش بینی مالی. یعنی ادامه منطقیش کجاست؟ مثلا ما استراتژی رشد
خب ما چی گفتیم بخاطر پیش بینی مالی؟ قبل آره دیگه، اول راجع به پیش بینی مالی صحبت کردیم.
آره.
و گفتی که تیکه در واقع فروشش پیچیده است و گفتیم برمیگرده به استراتژی رشدتون، چی کارا میخوایم بکنیم که رشد کنیم، فروشه بره بالا، درآمدزا بشیم و غیره، که راجع به اون استراتژی صحبت کردیم. حالا قدم بعدی چیه؟
قدم بعدی اینه که این استراتژی رشده برای من مشخص میکنه که من دنبال اینم که مثلا از یه چیزی از جنس توسعه محصولم یا یه چیزی از جنس توسعه بازارم. تکلیف توسعه محصول که معلومه به نظرم، یعنی معلومه که من باید یه نیروی انسانی بزنم، یه دانش فنی بگیرم و غیره، چون دنبال محاسبه هزینه ایم دیگه تا این مقداری.
آره حتی این هم من بگم، وقتی ما محصول میگیم، حالا بدیهن داریم تو بحث استارتاپ های فناوری نمیگیم، این محصوله باز خودش سطوح در واقع مختلفی میتونه داشته باشه. یعنی شما ممکنه یهو مثلا چون دیجی کالا اومد دیجی پی زده، شما ممکنه بهش بگی محصول، یکی ممکنه بهش بگی بیزنس یونیت، یکی بهش بگی ورتیکال فلان اینا. یعنی یه وقتا تو این سطحه، یه وقت هست مثلا مثل مثال علی بابا که زدیم، مثلا قطارش یه محصوله، پروازش یه محصوله. اینم حالا خلاصه سطوح و لول های مختلف میتونه داشته باشه. حتی یه وقت شما ممکنه تو بحث توسعه محصول داری فیچر اضافه میکنی. خب
آره اصلا اینکه فیچر آره. رو ما داریم
آره
با
یعنی
اینم قاطی
نکنیم، تو همون ممکنه کاتگوری شما ببینید. بحث اینه که خلاصه داری یه چیزی رو توسعه میدیم و اون ور دارید در واقع تارگت مارکت تو، سگمنتات و مشتریات رو، جایی که ارائه میکنی رو گسترش میدی. این بحث آره اون
حالا این تکلیف توسعه محصوله. یه قسمتش برمیگره به اینکه من اصلا دنبال فتح چه بازاری هستم و چطور میخوام این کار انجام بدم. یه حرف خلاصه نسبتا حکیمانه ایه که من نقل قول میکنم از بزرگترام، اونم اینه که کیفیت برنامه بازاریابی استارتاپ مشخص میکنه که این استارتاپ چقدر حرفه‌ایه. به خاطر اینکه اگر برنامه بازاریابیش برنامه شست رفته و علمی و دقیقی باشه، یعنی اینکه هم به استراتژی رشد فکر کرده، هم به روش‌های اجرایی کردن استراتژی رشد و هم احتمالاً بیزینس مدلش رو فهمیده. به خاطر اینکه ببین مثلا وقتی استارتاپ داره شروع به کار می‌کنه چی کار می‌کنه؟ مثلا ایده یابی می‌کنه، اعتبار سنجی می‌کنه، بعد مثلا میاد محصول می‌سازه، عرضه اولیه می‌کنه به بازار و فلان و این حرفا. بعد یه مدت بالاخره می‌فهمه که چه محصولی رو بعد به چه بازاری چه شکلی رو بیاد بفروشه و بعد اینکه چه شکلی بیاد اینو تو این بازار رشد بده. اون همخوانی محصول و بازاره هم معمولا یکی از مهمترین نقاط ضعفیه که استارتاپ ها دارند و اصلا اون پروداکت مارکت فیت باعث شکستشون میشه. ولی وقتی یکی که برنامه بازاریابی درست درمونی داره، یعنی اینکه اولا میدونه که هدفش از ارائه محصول به بازار چیه، میدونه که چه محصولی اصلا قراره به چه بازاری عرضه بکنه، میدونه که ویژگی‌های این محصولش چیه و این ویژگی‌ها چه تمایزی داره با ویژگی های محصول رقبا. یه ماتری جدول خوشگلی نه یه جدول خوشگلی هست، یه جدول با مزه هست، ما توی سیناتک بهش میگیم جدول خوشگله. فکر کنم مثالش زدم قبلا تو پادکست. طرف اومده میگه که این مثلا تو ردیف منم و رقبام، بعد توی ستون ها فیچر هاست، بعد مثلا همه چیزو خودش داره.
آره آره آره
بقیه رو مثلا
آره فرض کنید جوین فکر کنم اون فصل اول حرف زدیم، یادم
فصل اول نه حتی فصل دوم ما رو صحبت کردیم. خب این غلطه دیگه، یعنی تو واقعا باید بدونی که تو چی داری بقیه ندارن، بقیه چی دارن تو نداری.
حتی میدونی چی، من فکر کنم برای فروش، خب حالا میگم کار اخلاقی درست غلط چه کارم، وقتی میخواد بفروشی به مشتری ممکنه همچین کاری کنی، بگی آقا چیزی که من دارم خیلی خوبه، ولی وقتی میام سرمایه‌گذار از این حرفا نداریم دیگه.
مخصوصا سرمایه‌گذار، خب بابا مثلا تو رو که دیده 5 تا دیگه مشابه تو رو
دیده.
اون روز داشتم فکر می‌کردم که آقا من بزنم بیرون در حوزه بیمه اگر که شروع بکنم به کار کردن ممکنه موفق بشم، به خاطر اینکه باگ تمام این بیمه ها رو میشناسم، بیزینس مدل بیمه رو میدونم چیه، کجا وارد بشیم، کجا ریسکش
کنیم، کوفاندر نمیخواد،
چی رقیب اختیار دارین استاد ما
یه بیمه ده صبح بزنیم.
آره خلاصه اینجوری. بعد مثلا اینکه اصلا اصولا چرا یه بازار رو انتخاب کرده، یا مثلا از دید استراتژیک چرا یه بازاری رو انتخاب نکرده، سراغ کدوم گروه مشتری میره، مشتریای هدفش چه مثلا روش ارتباطی رو ترجیح میدن، اندازه بازارش چقدره، چه انتظاری از این نوع خاص بازاریابی داره، اینا ویژگی‌ها یه برنامه بازاریابی درست درمونه.
آره تازه مثلا کانالا
بودجه چقدره همینطوره. یعنی برنامه بازاریابی نشون میده که تو چقدر شناخت داری از کسب و کار. و اون وقت به تو نگاه بکن ببین برنامه بازاریابی استارتاپ ها چقدر خوشگله، چقدر خوب.
الان بنده خدا کسایی که دارن گوش میدن میگن که اوه چقدر باید کار کنی.
واقعا همینه دیگه.
یعنی تو پیشبینی مالی و نمیدونم اون نرخ دوست داشتنی تنزیل و نمیدونم استراتژی و دورنما و بیزنس پلن و باز چون مارکتینگ پلن و
از دور سخت به نظر میاد، ولی واقعیتش اینه به هر حال باید فکر بکنه راجع به
زمان بره. من توصیه ام واقعا اینه که این کارها رو بکنید، باز مختصر مفید ولی بکنید،
حتی بولتوار انجام.
آره یعنی حتی اصلا فکر کنم یه کتابیه اسمش از وان پیج مارکتینگ پلن، یعنی حتی یه صفحه ولی حداقل به این آیتما یه بار فکر کرده باشین. معنی نیست که اگه مثلا مارکتینگ پلن
باز بکنی
آره مثلا بخوای مثلا چونم 100 صفحه بخوای بره از اون وری آره وقت بذارین و مثلا 6 ماه طول بکشه، نه، ولی از این وری هم آره از سر تو ماز نکن که آقا میدونیم دیگه الان دیجیتال مارکتینگ بعد میریم آقا
بدترین حالتش همینه، همه دارن میرن دیجیتال مارکتینگ، آقا شاید به درد توی کار دیگه بخوره. و خب اینو که باید مشخص بکنه دیگه، اگر که معلوم بشه وضعش بد نیست.
فکر میکنم توی اپیزودی که با فاندر فوم پی آقای سوادی نژاد صحبت کردیم که اصلا گفتم میگه ازش پرسیدیم از استراتژی بازاریابیتون میگم هیچ، میرفتیم ترمینال تاکسی وای میستادیم همونجا تبلیغ میگم، نه کار دیجیتالی لازم بود نه هیچی. در نتیجه خیلی یعنی قبل از اینکه پولتون رو خرج کنین انرژیتون رو بذارین واقعا فکر کنین یه خورده یه خود تفکر استراتژیک در خصوص بازاریابی داشته باشین و قطعا تست کنید. یعنی اصلا با فکر میکنم مهمونای زیادی که ما باشون در واقع صحبت کردیم در این خصوص همه یک چیز رو میگم، آقا بازاریابی خصوصا دیجیتال عدد و رقم بهتون میده، بزرگترین مزیتش اونه و شما این امکانو بهتون میده که تست کنین. بنابراین مارکتینگ پلنتون قرار نیست یه چیزی برای 6 ماه یه سال بنویسین الا بلا اونه، این کانالو تست میکنیم، انقدر اینجا پول میذاریم انقدر اونجا پول میذاریم ببینیم بازه کدوم بهتره، از اونا انتخاب میکنیم اونی که خوبه رو میریم جلو. یعنی اینطوری بهش نگاه بکنید.
البته میدونی امید من فکر میکنم که یه ذره مثلا سوفتی استارتاپ ها میترسن، من فکر میکنم که در درجه اول استارتاپ اگر که نسبت به کسب و کارش شناخت عمیق داشته باشه احتمالا خیلی از این چیزها رو میدونه.
آره ولی
شکر کرده و البته میتونه بره واقعا مشاور استفاده بکنه، چیپ داره، این هم مشاور هست، این همه منبع رایگان وجود داره. و مهمتر از همه اون حرف معروف اریک ریسه که میگه که آقا مهمترین کار استارتاپ ها یادگیری فعاله. استارتاپ باید بازخورد بگیره بر مبنای اون بازخورده، به حضورت عرض بکنم که یاد بگیره و البته به قول ناصر قانمزاده عزیز میگه که باید دیوانوار مطالعه بکنه، پادکست گوش بده، کتاب بخونه، البته هدفمند دیگه، مثلا دیوانه واره همچین.
آره و
کاتوره اینه
در وقتی که نداره ولای هزار تا کار دیگه بتونه تازه همین کارام بکنه که
آره
واقعا کار سخته.
تازه اون وقت برنامه بازاریابیشو در بیاره که اکشن پلن بازاریابیشو در بیاره که تازه هزینه هاش در بیاد. آخ
خب
بریم مصاحبه. آره بحث خوبی بود.
آره بریم
صحبت سنا رو گوش بدیم.
آره شما گوش بدیم ما گوش کردیم و امیدواریم که همونقدر که هیجان انگیز
به نظر ما گفتیم
همونقدر در بیاد و لذت ببریم.
مرسی،
فعلا خدافظ.
در رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید و از آخرین اخبار، رویدادها و محتوای تکمیلی مرتبط با پادکست ده صبح با خبر بشین. در توییتر، اینستاگرام و آپارات با نام کاربری 10AM پادکست و در تلگرام با پادکست 10AM میتونید ما رو پیدا کنید.
سلام به همه، امروز من امید اخوان و میثم زرگرپور اینجا هستیم و مهمونمون خانم سنا خالصی، بنیانگذار و مدیرعامل استارتاپ کومودا اینجا هستن. خیلی خوش اومدی.
زحمت کشیدی. شیراز اومدم برای ضبط این مصاحبه و ما خیلی خوشحالیم. دست در نست.
خب سنا اگه میشه یه خود خودت رو معرفی کن، در واقع بک‌گراند حالا تحصیلی کاری قبل از اینکه کومودا رو شروع کنی، کجا زندگی کردی، چیکارا کردی؟
من سلام عرض میکنم، مرسی از دعوتتون. من بک‌گراند این فیلد کاریم ادبی بوده و اینو خیلی دوست دارم همیشه بیانش کنم، چون اولش که کومودا استارت خورد یه ترسی وجود داشت که من هی تلاش میکردم این قسمت از شخصیتم رو قایمش کنم، چون فکر میکردم مثلا خوب نیست که آدم از ادبیات قلب بخوره توی بیزنس. من رشته تحصیلی ادبیات انگلیسی شاخه نوشتار خلاق به واسطه یک مقاله مولتی دیسیپلینری من سر از دانشگاه آکسفورد در آوردم که یک بین رشته روانشناختی ادبیاتی بود. بعدش شروع کردم به کار کردن از اونجایی که همه ادبیاتی های دنیا نتونستن پول برق و آب و گازش از نوشتن بدن، منم شروع کردم کار مختلف انجام میدادم، عکاسی میکردم، کار گرافیک انجام میدادم، تا اینکه سر از یه شرکت انگلیسی در آوردم، شرکت ام کامرس بود که موبایل مارکتینگ میکردن، کمپینای تبلیغاتی میبستن واسه یه برندهای مشهور و من به عنوان کپی رایتر 5 سال پیش مثلا بود، من اونجا مشغول به کار شدم و تازه فهمیدم که ادبیاتی ها میتونن سر از مارکتینگ در بیارن. این یه جهشی بود که کلن در من صورت گرفت. حالا اینکه چی شد که بعد از اون اتفاق کومودا هم استارت خورد این بود که ما یه
من قبلش تو سال بپرسم یکی که چند سال کلا انگلیس بودی؟
من 3 سال انگلیس کار میکردم به عنوان آرت دایرکتور یک کمپانی. 3 سالم توی شرکت انگلیسی بودم که اینا هدکوارترشون توی آتن بود. 3 سالم اونجا کار میکردم و بعد از اون همزمان قراردادمون اینجوری بود که من با 3 ماه ایران میبودم، 3 ماه اروپا میبودم، که وقتایی که کمپینا به فارسی ترجمه میشه بین انگلیسی توی پاپ کالچر خود ایران باشم. همزمان یکی از این 3 ماهایی که من اومدم ایران خیلی اتفاقی بر من یه مسیجی اومد که در مورد یه رویدادی بود در حوزه مد و فشن و من شرکت کردم. جی خیلی شانسی من قل خوردم، یعنی یکی از شانسایی که توی زندگیم آوردم فکر کنم اون SMS تبلیغاتیه بود. من توی این رویداد شرکت کردم، خیلی عجیب بود. همیشه میگم بین این تخفیفای این گونی برنج انقدر تاش مثلا 70,000 تومان و 50% تخفیف، یه مثلا SMS استارتاپی بر من اومد. روز اول که رفتم مثل استارتاپ ویکند بود ولی اسمش استارتاپ ویکند نبود. روز اول که رفتم دیدم همه دختره که شرکت کردن یا خودشون مزون دارن یا طراح لباس هستن یا خیاطی میکنن، منم یه دکمه بلد نیستم تو زندگیم بدوزم و گفتم دیگه یواش یواش داشتم از این در فرار میکردم، گفتم اصلا اینجا جای من نیستم، اشتباه شد واقعا، داشتم فرار میکردم که گفتم اوکی حالا منم بالاخره میتونم از یکی از مهارتام اینجا استفاده کنم دیگه، دیدم دارن تیم میشم، گفتم اوکی تیمم خوبه، من به یه درد احتمالاً تو این تیمه میخورم. با یه ایده‌ای ما اومدیم بعد از این 3 روزه که کار کردیم بی‌وقفه به اسم زیپیت، که زیپیت به عنوان استعاری بود که همه چیزو به هم زیپ کنیم. دردی که پیدا کرده بودیم اون موقع بین حالا جامعه دخترها این بود که لباسای تکراری نمیپوشن، یعنی یه بار یه لباسی رو میپوشن، یه جایی که با اون لباس دیده بشن احتمالاً دیگه مهمونی بعدی نمیپوشن، یا اینکه اصلا اگه ازشون بپرسی الان لباس مناسب نداشته باشی بخوای بری جایی چیکار میکنی، میگن نمیریم. و خب به نظر من این اصلا جالب نبود که آدما مخصوصا خانوما توی ایران از روی ظاهرشون قضاوت بشن، حالا طرز لباس پوشیدنشون. به این فکر افتادیم که ما میتونیم به چند فاکتوریال بیایم تیکه های لباس داشته باشیم، مثلا این بریم یقه بخریم، یعنی یه برندی که همه چیش به همه چیش زیپ میشه. مثلا آره مثلا 4 تا دامن میتونی بری بخری، 2 تا مثلا آستین بخری، 3 تا یقه، بعد میتونی به این فاکتوریال
ترکیب اینا عوض شه.
آره به جای که بریم لباس بخریم، چون که بررسیش کردیم که چرا آقایون این مشکل رو ندارن، آقایون چون تیکه های لباسشون جدا جدا است. مثلا شما میتونید یک کت ساده رو توی چند تا مهمونی یا حالا مثلا عروسی بپوشید، مثلا اون لباس زیرش رو، لباس
پیرن
رو، آره پیرن رو عوض کنید، یا نمیدونم پاپیونتون رو عوض کنید، یا مثلا کفشتون رو عوض کنید. ولی ما چون لباس هم یه تیکه است، حالا یا مانتو یا لباس بلنده، دیگه تنوع خیلی خاصی نداره. این ایده فیل شد. ما توی اتاق بازرگانی شیراز روز دمو دی 12 تا تیم بودیم یا 13 تا، ما نفر آخر شدیم.
خب فیل شد که یعنی فقط ایده رو پرزنت کردین و
ایده که
تو بازار که نرفتیم باش؟
نه خب MVP شو درست کرده بودیم، ولی اونجا که پرزنتش کردیم اصلا کسی متوجه نشد. یه دلیلش این بود که خوب پرزنت نشد، تیم خیلی جوان بود و حالا مثلا هممون از یه رشته‌ای اومده بودیم. من کلا 3 روز بود آشنایی داشتم با کل قضیه. دو این که توی داورا اصلا خانومی وجود نداشت که اصلا متوجه این دغدغه بشه.
خب استارتاپ ویکند بوده دیگه.
آره. من اگه ولی خب فشن باشه به هر حال باید یه تعداد خانومی توش باشه.
نبودن. نه خانوم اصلا نبود توی داورا. سه این که ما یه سری استاپ موشن درست کردیم، مثلا فکر کنم چه کار خیلی عجیبی انجام دادیم، همه اسلاید رد میکنن ما استاپ موشن، اصلا این شد بلای جونمون اون دقیقه‌ای که وقت داشتیم پرزنت کنیم. استاپ موشنه مثلا بعد پرزنت شد و وقت رو گرفت و این تیم پوکید از هم دیگه، یعنی کلن تیم دیگه وجود نداشت، یعنی اونایی که با من داشتن کار میکردن دیگه هر کسی راه خودش رو گرفت و رفت. من ولی همینجوری تو ذهنم بود که خب این احتمالاً بد بود، اون سلوشنه بد بود، مشکله که هست حتما یه طور دیگه این میشه. آره بعد خب مثلا خیلی من اون موقع فضایی بهش فکر میکردم، مثلا میگفتم که مثلا رفتم سرچ کرده بودم ببینم مثلا الکتریکی چجوری میتونیم این لباس رو با آهن ربا به اون تیکه از لباس وصل کنیم و بعد یه جوری رنگاش عوض شه، شب که میایم دیشارژ بشه این تیکه ها از هم دیگه کنده بشه. پیش و موره مثلا نگاه میکنم، مثلا خیلی مثلا توی لوله سایفای من داشتم همه چیز داشتم فکر میکردم نمیشد. این تیکه اولش بود که حالا میتونم براتون ادامه بدم که بعد چی شد که کومودا.
آره بشتیم آره. خوبه همی... خیلی جالبه، یعنی این فکر میکنم چی میگن سولوشن پرابلم فیت انجام شده، پرابلم که سر جاش بوده.
آره پرابلم
آره سولوشن های مختلف انقدر گشتی پیدا کرد که یه آره به یه سولوشن رسیده.
آره.
خب ادامهش رو بگو. من فکر کنم خیلی از دوستان ممکنه کومودا رو نشناسن، احتمالا منتظرن ببین اصلا چی هست کومودا.
آره.
آخر
این روال ببینیم آره. به کجا رسیده که به کومودای فعلی رسیده. آره. خیلی جذابه.
من از اون موقع شروع کردم جمعه ها اینجا همزمان داشتم کارم میکردم، به صورت ریموت من کار میکردم با دفتر آتنمون، ولی وقتم میذاشتم برای این کار چون نمیتونستم فکر کنم که این مشکل وجود داره حل نشد. جمعه ها توی دفتر خواهرم یه جلسه‌ای ما برگزار می‌کردیم به اسم کومودی، از کومود به اضافه دی اومده بود که یه روزای ما می‌نشستیم با هم دیگه. آره روز کومود بود و صحبت می‌کردیم. اولش هم از همون دایره دوستای خودمون شروع شد، 10 نفر نشستیم که گفتم مثلا بشیم راجع به دغدغه‌هامون صحبت کنیم و توی اون جلسات راجع به همه چیز صحبت می‌شد، یعنی راجع به اینکه آره لباس نداریم، هیچی نداریم بپوشیم، یعنی یه تضاد خیلی عجیبی وجود داره بین این که ما یه لباس، یعنی یه کمد پر از لباس داریم، ولی همین الان بهمون بگید مثلا فلان جا دعوتی میگیم نداریم بپوشیم، اصلا هیچ میگیم هیچی نداریم بپوشم، ولی داریم، خیلی هم زیاد داریم، یعنی در کمد که باز کنی زلزله میاد ولی هیچی نداریم بپوشیم.
این جلسات تو شیراز بود.
آره تو شیراز برگزار میشد، راجع به لباس، راجع به دغدغه‌های اجتماعیمون صحبت می‌کرد، یعنی راجع به جهیزی هم مثلا یکی صحبت می‌کرد، راجع به مثلا زیبایی یکی صحبت می‌کرد و همه با هم دیگه به اشتراک می‌ذاشتن چیزا که داشتن فکر می‌کردن، که یه حس می‌کردیم که یه باگای توی جامعه وجود داره که یه چیزایی داره به ما تحمیل می‌کنه و ما به خاطر اون چیزا داریم این تیپی خرید می‌کنیم یا رفتار می‌کنیم. از بین اینا هی هر روز جمعم بزرگتر می شد و من خودم با بکگراند این که محیط زیستگرا بودم می دونستم که می خوام ببرم قضیه رو به این سمت که راجع به این صحبت کنم که ضد مصرف گرا باشیم به خاطر محیط زیست، یعنی لازم این همه لباس داریم به هیچ دردی نمیخوره، خب چرا؟ و اینکه current solution هم بررسی میکردم که خب الان این لباس ها رو شما چی کار میکنیم؟ میگفتن قبل از عید مثلا تو خونه تکونی اینا رو ما همجوری بسته‌بندی می‌کنیم، آره میدیم میره. بعد خب مثلا گفتم الان لباسات مثلا نام ببر، مثلا همه برندهای معروف فست فشن رو لیست می‌کردم. بعد میگفتم خب اینا رو هم میدی میره، بعد میگفتن نه مثلا اونایی که برند بودن و خوشگل بودن هدیه آورده بودن اینا همیشه یا میموند یا میدادن، مثلا یه جوری مثلا این لباس ها رد میکردن، مثلا احساس عذاب وجدان بهشون دست میداد که الان مثلا نه نگهش دارم، از شنبه میرم باشگاه لاغر میشم میپوشمش. مثلا یه سری فکرای اینجوری هم بود که بالاخره اون لباس رو نگهش میداشتن توی کمدشون. من بهشون گفتم که اوکی خدافظ، جمعه آینده که دارید میاید سه تا از لباسایی که خیلی دوست دارید ولی یک سال گذشته ازشون استفاده نکردید و همراه خودتون بیارید. واسه اینا هم نمیدونستن داره چه اتفاقی میفته، چون میخواستم مثلا عکس العملای واقعی رو ببینم. یه چارتی هم درست کرده بودم، مثل یه بازی بود که مثلا سوال میپرسید بله خیر که مثلا یه لباستو در بیار در 6 ماه گذشته مثلا پوشیدیش نه، بعد همجوری گزینه ها همجوری میرفت پایین تا اینکه به این نتیجه میرسه، یعنی چند تا قسمت میشد که نه اوکی بندازش دور، یعنی واقعا غیر قابل استفاده بود، یا نه برش دار بیارش کموده. اینا برداشتن اون سه تا لباسا رو آوردن و ما چیدیمش روی رگالی و بهشون گفتم که خب اینا رو شما با هم دیگه تعویض میکنید. دیدم مثلا اینا قیافه رفت تو هم دیگه، متوجه شدم اصلا آپشن سواب کردن این لباس الان وجود نداره. یعنی از لحاظ مثلا اجتماعی خانوما دوست داشتن، حالا دوباره باید این نتیجه بررسی بشه چون شاید بعد از 2-3 سالی که گذشته فرق کرده باشه اوضاع، چون واقعا فرهنگ سازی هم عوض شده، ولی اون موقع آمادگی این که اینا با هم دیگه تعویض کنن نداشتن به دلایلی.
اون موقع 2 سال پیشه مثلا
3 سال پیشه
3 سال پیش
مثلا میگفتن که ما مسئولیت این لباس رو قبول نمی‌کنیم که امشب بریم مهمونی که تولد بریزه روش، حالا من فردا با چه روی بیام مثلا اینو پس بدم، یا نه من ترجیح میدم لباس مال خودم باشه، دوست ندارم یه چیزی بره مثلا برگرده دست اون صاحبش. میگم اوکی
تنه یکی دیگه رفته،
آره نه با مشکل با تن رفتن نداشتن، چون لباسه که آورده بودن مثلا لباسه بودن که بهش لیبل وست بود، نو بود،
نو
نپوشیده بودنش، یعنی اصلا نتونسته بودن بپوشنش به دلایل، یا مثلا سایزشون اندازه نبوده، یا مثلا رنگش به پوستشون نمیومد، به هر دلیل. اینا گفتن که اوکی، گفتم میفروشید اینا رو مثلا من الان ازت بخرمش میفروشی؟ گفت آره چقدرم خوب. گفتم که اوکی. هفته بعد گفتم که یه سری من کارت آماده کردم، یه واحدی تعریف کردم به اسم چوغ، یه چوغ دو چوغ سه چوغ، هر کدومش 10,000 تومن بود، اینا رو قیمت گذاری کردم. گفتم به نظر این چقدر دوست داری گیرت بیاد؟ مثلا میگفت این 100 تومنه، 50 تومنش هم برگرده تو جیبم خوبه دیگه، من مثلا دوتاشو بفروشم دوباره میرم یه لباس مثلا جدید میخرم. اینا شروع شد به خرید و فروش شدن، یعنی همونجا آفلاین
واقعا خرید و فروش کردن،
واقعا خرید و فروش میشد و اصلا جمعه ها دیگه اینجوری تعریف شد که یه رگالی وجود داره، آدم ها رندوم دارن یه سری آیتم میارن، خیلی سایز بندی خاصی هم نداشت که ازش یه دونه بود و همه دارن همینجوری با هجوم میارن سر یه رگالی که این برام اون مثلا
چقدر جالب. آره واقعا خود امیدیه.
و این آدم ها چند نفر بودن؟
از 10 نفر شروع شدن، هر جمعه 10 تا بهشون اضافه میشدن، مثلا شدیم 50 نفر 60 نفر، دیگه جا نداشتیم و ما میرفتیم مثلا صندلی کرایه میگیریم، از این صندلی ها هست تو عروسی ها میبرن.
آره.
کرمز تاشوه.
خب پس انگار عملا ارلی ادابترا یا پذیرندگان آغازین رو جمع کرده بودی.
بله.
بدون اینم که هیچ مثلا اپی هیچ چیز آیتی باشه. آره خیلی فیزیکی داشتی واقعا تست میکردی.
آره دقیقا.
مشخصی اون موقع تو ذهنت بود؟ یعنی مثلا فکر میکردی که این بعد این شکلی اتفاق بیفته، یعنی راهی بود یا نه در طول زمان این شکل گرفت؟
نه هر هفته تست میکردم، یعنی خودم میدونستم چی تو ذهنمه، یعنی اون فلسفه پشتشو میدونستم که یه جوری باید از دست این لباسای اضافی خلاص بشیم و این که یه اتفاقی بیفته که ما هر لحظه که میخوایم تنوع داشته باشیم بتونیم این تنوع داشته باشیم، ولی نه با خرج کردن زیاد. من امروز صبح بلند میشم دلم گلگلی میخواد، اصلا ندارم تو لباسم. یعنی یه دونه لباس گلگلی نیست، بعد برم کلی پول بدم یه لباس گلگلی بگیرم، اونم میره مثلا ته کمد تا مثلا 10 سال آینده.
یعنی فکر کنم مشکل رو شناسایی کرده بودی و یک دو تا ولیو هم یا ارزشی هم که لازم بودم شناسایی کرده بودی، راه حل هنوز مونده بوده.
آره راه حلش رو نمیدونستم، ولی هی با فیدبک هایی که میگرفتم هی هر بار بهتر میشد. مثلا اولش
که نمیدونستن
نه دیگه، اینکه
پروداکتش رو نمیدونستن چه شکلیه.
نه راه حل که مثلا تعویض باشه،
مثلا
خرید و فروش هنوز خب خلاصه پس بزرگ شد این کموده و ملت چوکن خرید و فروش کردن بچه شد.
آره ما دیگه جا نداشتیم، این قشنگ یادمه تابستون بود، بعد کولر یه روز مثلا روشن میشد، یه روز آب نبود، یه روز برق نبود، همه گرم داشتن شورشور عرق میریختن ولی خرید و فروش میکردن، این کسی دیگه نمیرفت بیرون، همه داشتن یا یه چیزی میخردن یه چیزی میفروختن. و من تو ذهنم این بود که من درآمد که الان نمیخوام، دارم یه چیزو تست میکنم، ولی یه باکس چوبی درست کرده بودم به اسم کومودا وود، یعنی کومودای چوبی ملقب به داوود. بعد میگفتم که شما هم هرچی خرید و فروش میکنی 10% بندازید تو کومودا وود. بعد براش، چون که میگم مثلا خیلی تو ذهنم این بود که یه چیز نان پروفیته که داریم کمک میکنیم، یه پولی هم در میاد که من اینو مثلا میتونم صرف یه سری کار اجتماعی کنم. یا
چقدر جالب.
آره بعد میگفتم که براش مثلا تعریف میکنم، جنبش تعریف میکنم، مثلا هرچی پول تو این هفته در اومد اون 10% که ریختید توی آقای داوود ما اینو مثلا میدیم به خانمهای سرپرست خانوار.
یه سوالی، این افرادی که میومدن شرکت میکردن میومدن اون چوغا رو میخریدن قبل از اینکه بیان، درسته؟ چون این 10% که میریختن اون تو چه شکلی نقد میشد، چه شکلی کش اوت میشد؟
نه چوغا رو نمیفروختن، قبلش میومدن استیمیت میکردن، مثلا من ازشون میپرسیدم این کاغذا آماده پرینت شده بود با یه بندی، اینا وصل میکردن. آره مثلا گفتن این 10
ولی نهایتا ریال رد و بدل میشد.
آره آره همون موقع پول به هم دیگه که رد و بدل میکردن، مثلا این آیتمش رو میگرفت پول میداد، میگفتم که مثلا این اگر هر چقدر بوده 10% رو بریزیم تو کمد. آها
چونم میزدن با هم قدغن بود.
آره اصلا این فرهنگه از تو همون آفلاین در اومد که مثلا میگو حالا کمتر نمیشه، حالا میخوای مثلا نمیدونم، میگفت اوکی گینگ ارامندم میسارم روش، این دوتا رو ببر انقدر. اوکی. چون مهم این بود که آره مهمم این بود که این یه پولی برگرده، حالا مثلا دیگه اینا خودشون بازارگرمی هم میکردن، حالا مثلا این دوتا شو ببری انقدر میتونم بد بدم. مهم این بود که از دست این لباس اضافی ها خلاص شیم. و از اون ور قشنگ دابل سایدت شده بود، یه آدمایی هم وجود داشتن که عاشق خرید کردن بودن، حالا یا کسایی بودن که خیلی فشن براشون مهم بود، یا مثلا تنوع طلب بودن توی پوشششون و خرید میکردن، چه خریدای خوبی دیگه. مثلا بعد آیتمایی هم که بود مثلا نمیدونم، مثلا سوغاتی‌ها هیچ کدوم لنگش تو ایران نبود، یعنی مثلا یکی از سوئیس بلند شده بود اومده بود درش مثلا یه همچین چیزی آورده بود که اصلا نبود، مثلا یه ساعت سوئیسی آورده بود با کاتالوگ و بسته‌بندی و همه چیز، یا کادو گرفته بودن دیگه مثلا از اون فردی که کادو داده بود خوششون نمیومد، مثلا می‌خواستن یه بریم بره یه جوری
مارکت سایز این چقدر.
آره خب مثلا برای من خیلی ناشناخته بود ولی داشت انجام می‌شد، و تا یه جایی ما دیگه نتونستیم کموده یا برگزار کنیم به خاطر حجم زیادی که از دوستان می اومدن، همین که دیگه خوراکی به اندازه نمیتونستیم تهیه کنیم، همین که جا نبود بر نشستن، و تصمیم گرفتیم که بریم توی گروه تلگرامی.
تبلیغات انجام میدادیم براش یا کلن دهان آره به دهان؟
چه جوری
نه از اول هر کسی به یه نفر دیگه میگفت و مثلا همراه خودش یه نفر میآورد، بعد دوباره آره دوباره اون یه نفر جدیده مثلا گفت هفته دیگه من میتونم فلانی رو بیارم، بعد خیلی هم ما بسته عمل میکردیم. یعنی مثلا من باز همونجا یه گروه واتساپی درست میکردم، همه رو اد میکردم، مثلا میگم بسته دیگه الان ظرفیت کمده این هفته تمام شد. واسه همیشه بهم میگفتن که یاد این شوهای بیژن میافتیم، چون بیژن مثلا یه برند معروفی داشت که همینجوری برگزار میکرد. یعنی مثلا یه روزی رو یه آدمای خاصی رو دعوت میکرد برای یه سری ادیشن از آیتم هایی که دیزاین شده بود. یه همچین اتفاق افتاده بود،
خیلی جالب. خب بعدش چی شد؟
بعدش ما رفتیم توی گروه تلگرامی، توی یک هفته شدیم 800 نفر.
واو.
حالا نمیدونستم
قبل از اینکه تو گروه برین تو همون مکان فیزیکی، آخرین روزتون چند نفر شده بودین؟
50 یا 60 نفر بودیم. آره.
بعد سری شدی 800. چه عالی. خب
حالا اینجا یه اتفاقی افتاد که یه برنامه پیش شتاب دهی هم شیراز اجرا شد که از تهران اومدن شیراز و من توی این برنامه با سارا یوزینگر آشنا شدم.
آها.
و سایکل نمیدونم چندم آواتک که حمید نوار بود، فرهاد تسکولو بود. من هنوز اینا رو همینجوری سیف کردم تو گوشیم. فامیلی ها رو نمیدونم،
فرهاد هدایتی‌فر حمید فامیلیش نمیدونم.
آره. بعد توی این برنامه، توی این برنامه پیش شتابده که توی پارک علم و فناوری شیراز بود، من تازه فهمیدم که باید چیکار کنم. یعنی الان ایده بود، سلوشنم آماده بود، یه گروه تلگرامی هم وجود داشت، ولی من هیچ چیزی نمیدونستم از بیزینس.
و تو گروه تلگرامی چی کار میکردن؟
عکس میگرفتن، عکس میذاشتن توی گروه و بعد یکی میومد خرید میکرد. این چند نفر رو ادمین من کرده بودم و این ادمین ها زیاد میشدن. مثلا خواهرم رو گذاشته بودم، میگفتم تو مثلا 12 شب تا 6 صبح کامنت ها رو پاک کن. مثلا این چت میکردن با هم دیگه حرف میزدن، خیلی نمیشد خیلی کنترلش کرد، نمیشد سرچ کرد.
800 نفر خیلی هم زیاده.
آره. منم خیلی برام مهم بود که کوالیتی کیفیت داشته باشه این کاری که داریم میکنم، نه اینکه زیاد بشیم.
و اونجا چه شکلی کنترل میکردین که اون 10% شما رو بدن؟ مرامی بود؟
نه، پولو میریختن به حساب خودم.
آها، یعنی از یه جایی به بعد دیگه اینجا وقتی که رفت تو بستر. آره. آنلاین دیگه پول اون.
آره. یه نفر مسئول خرید و فروش شده بود که هر کسی خرید میکرد فاکتورش رو میفرستاد واسه یکی از بچه‌ها که اینجا پروانه به من اضافه شد. بعد خودمون دلیوری میکردیم، پیام اضافه شد به ما که الان پیام و پروانه و من جز اون هسته اصلی کومودا هستیم. خواهرم در نقش کومولولو.
کومولولو چیه؟
کومولولو یه موجودی بود که میرفت همه چتای اضافی و حرفا رو پاک میکرد. بعد نمیتونستیم بگیم مثلا این همه حرف زدین من بودم یا ایشون بود یا کی بود که پاک کرد. من یک کاراکتر خلق کردم به اسم کومولولو، لولوی کومودمون بود که میومد هر چیز اضافی بود پاک میکرد. بعد باید مثلا یه پلتفرمی ما خودمون کاستومایز کرده بودیم توی تلگرام که قشنگ ساعت داشت، تایم دلیوری داشت. مثلا یک روز در هفته رو در نظر گرفته بودیم که همه آیتما یک هفته خرید و فروش میشد، یک روز دلیوری بود.
میفرستادن مثلا به دفتر شما؟
بله، دفتری که ما نداشتیم، میفرستادن خونه ما. بعد هر روز اینا زیاد میشد و
همه خیلی جذابون،
خیلی مومزه.
آره.
آخه ما از بس مثلا کسایی که قبل مصاحبه کردیم، مثلا استارتاپ های خیلی بزرگی هم، مثلا نمیدونم اسنپ تریپ، نمیدونم
استادکار،
اینا قشنگ معلومه داستان چیه دیگه. آره. مثلا سری میری میگه اول شروع شد مشتری چجوری گرفتیم، بعد میره جلو، هیچ وقت انقدر داستان. آره. خیلی مومزه.
من تازه دارم خیلی خلاصه براتون تعریف میکنم.
و این آدما همه شیراز بودن یا نه؟
همه شیراز بودن چون دلیوری هم خودمون انجام میدادیم. آره، مثلا روزای اول اینجوری بود که خب خیلی حجمش کم بود، منیجش میکردیم. بعد مثلا از یه ماشین شدیم دو تا ماشین، بعد شدیم سه تا ماشین. بعد حالا یه چیزی که یادم اومد این بود که یه سری آدم ها گارد داشتن به این کار، مثلا دوست نداشتن که لباسی که استفاده شده خرد و فروش بشه. من باید براشون توضیح میدادم که توضیح بدن که این لباسه اصلا استفاده نشده نوعه یا استفاده شده، یا اینکه نه من یه چیزی خودم دارم میسازمش. کار دست خودمه، هنر دست خودمه.
و فقط یه دونه گروه تلگرامی بود، بات تلگرامی و هر چیز دیگه نبود و فقط نیروی انسانی پشتش بود.
بله، این آیتما که می اومد خونه ما، من ارتباط برقرار میکردم با کسایی که فروخته بودنشون، داستان اون لباسه رو ازشون میپرسیدم، یا کفشه یا هر چیزی. یه سری نوت طراحی کرده بود.
کموداستان نبود اسمش؟
کموداستانک.
جدی؟
آره، چون 3-4 خط بود که مثلا آره من یه لباس راهرایی گوره خریم که نشسته بودم توی ویترین، بعد یه خانم آقای اومدن منو خریدم مثلا، یا نه من این لباسه رو اولین بار که عاشق شدم پوشیدمش ولی الان دیگه مثلا 10 کیلو چاق شدم، تنم نمیره، خیلی دوستش دارم. و از زبون فروشندش یا از زبون همون آیتمه یه سری داستان رو من مینوشتم، ولی اولاش بود، یعنی مثلا 1-2 ماه اولیه همه اینا رو من با یه فرمت خاصی کادو میکردم، یعنی با یه رنگ خاصی روبان قشنگ داشت، اینا بسته‌بندی میشد، این کموداستان که میمد روش و بعد ارسال میشد که نیروی لاجستیکمون دوتا ماشین بودن که یکی ماشین پیام بود، یکی ماشین پروانه که یه پیکان سفید بود. ما میرفتیم، یعنی من خودم مینشستم توی ماشین، میرفتیم آره دم در، مثلا من میدیدمشون، یعنی ما 1000 نفر اولو خودمون از نزدیک دم در دیدیم.
باکلا صحبت میکردیم باشون.
آره باشون صحبت میکردن، مثلا
فیدبک میگرفتن،
چرا دارید میخرید، چه جوری نظر میدادن، چه مشکلای وجود داره.
1000 تا خیلی خوبه،
خیلی خوبه.
شتاب دهیه رو داشتیم میگفت، حرف رو قطع کردیم.
آره.
چی شد اون؟
اونجا من تازه یاد گرفتم که مثلا لین کانوس چیه، اصلا استارتاپ چیه، باید چه اتفاقی بیفته، چنل های مارکتینگ.
راز موفقیتت به نظر من این بوده که قبل از این که اینا رو بدونی کار خود انجام داره، اگر نه اقرب تو این چارچوبا مثلا آدم فکر بکنه
شاید گیج میشده.
آره خواهش میکنم، ولی فکر میکنم من برای این که اون روحیه ادبیه حالا به هر شکلی وارد شد و هم احساس داشت، یعنی از روز اول کمودا هیچی نداشت، یعنی نه اپ داشت نه سایت داشت نه هیچی، ولی احساس داشت. حالا این احساسه یا اون وسط از بین آدم ها داشت رد و بدل می شد، چون سریع این فرهنگه ترند شد، خود آدم ها داشتن برای همدیگه آیتم میذاشن، نامه مینوشن، اشانتیون میذاشن، با هم دوست میشدن. یعنی اصلا اونجا خیلی از آدم ها مثلا میومدن از من تشکر میکردن که مثلا من دپرس بودم 6 ماه با هیچ که حرف نمیزدم، ولی الان خیلی خوشحالم که مثلا دارم کمدمو
عجب چیزی
آره کمدمو دارم مثلا خالی میکنم، هم پول داره گیرم میاد، هم که چه دوست خوبی پیدا کردم. و مثلا این رابطه های رابطه شکل گرفت، یعنی کمدا شد
یه کامیونیتی
یه کامیونیتی که بینشون رابطه وجود داره. و حالا من توی اون دوره باید توی حالا مثلا یه فرصت فکرم 2-3 ماهه دوباره یه دمودهی وجود داشت که حالا ما هیچی نداشتیم، نه ماکاپ داشتیم نه سایت داشتیم، هیچ پریزنتیشن نمیدونستم، حالا یعنی الان میدونستم چی میخوام پریزنت کنم، ولی MVP نداشتیم. و ما شروع کردیم به اینکه باگای تلگرام رو در آوردیم، یعنی چه کارهای دست ما رو میگیره میبنده که نمیتونیم خوب خرید و فروش کنیم، چیه اینا، و همونا رو با نظرهایی که خود کاربرا داده بودن یکی یکی اینا شد فیچر و رفت توی اپ خیلی ساده یه مسخره سبزی که شد اولین اپلیکیشن کومودا، که یه اپ اندروید خیلی خیلی ساده بود، فقط میشد آیتم بذاری توش و بعد کلیک کنی بخریش.
اونم ویب ویو بوده شاید مثلا، یعنی اینقدر ساده.
نه اپ اندروید بود، نیتیو.
آره
نیتیو
اندروید. و این کی رسیدین به این از نظر زمانی، یعنی از روزی که اون کموده یا دیگه تعطیل شده رفت کانال رفت گروه تلگرام، چقدر طول کشید رسیدین به
8 ماه؟
8 ماه
یعنی 8 ماه رو تلگرام بوده
و... آره
تلگرامتون اون زمانی که رفتین رو اپ چند نفر رو داشت؟
ما اصلا اون لینک جوین رو برداشتیم و هیچ وقت بیشتر نشدیم، یعنی همون 800 تا 1000 تایی که بودن باقی موندیم، چون ظرفیت این که نیروی انسانی بخواد همه این تراکنش ها دستی، یعنی من قشنگ یادمه، خیلی عجیب اصلا صحنه‌اش یادم نمیره، یه دونه از این کتابخونه فلزی بود که خودمون به هم دیگه میبستیمشون، کتابای کنکور میشیدیم توش و اینا، یه دونه از اونا من خریده بودم، مثلا اولش مثلا نمیدونم یه متر بود دو متر بود، بعد برای هر کسی مثل پست دقیقا اسمشو گذاشته بودم، چون آیتما گم میشد، مثلا یه چیزی میومد بعد باید مثلا از سه نفر خرید کرده بود میرفت دست یه نفر دیگه اون اند یوزره، بعد این وسط یه سری چیزا گم و گور میشد یا مثلا نمیدونستیم کجا داره میره، اینا رو باکس، من باکس براشون تعریف کرده بودم که مثلا خانم ایکس اینا رو فروخته به مثلا خانم های ایگرگ و زد و خودش اینا رو خریده و هر هفته اینا میرفت توی این
لوجستیکتون بوده.
آره بعد این داشت زیاد میشد، یعنی همین جوری این میله ها زیاد میشد و کل راهروی ما رو گرفته بود. من پدرم بازنشسته پتروشیمی همیشه خونه است، بعد دیگه صدای بابام در اومد چی کار میکنیم پلاستیکا چی میاد و میره داری همین جوری نفوذ میکنی توی خونمون و ما شدیم شبیه فلسطین اشغالی، و بابام دیگه شروع کرد غر زدن که خب این چه وضعشه، من دیگه نمیتونم یه همچین چیزی، مثلا قشنگ ورودی خونه ما تا پذیراییمون این باکسای پست کمودا.
و این 10% کفاف هزینه هاتونو میداد یا نه؟ کماکان فکر میکنم که خودت که کار میکردی توی همون آژانس درسته؟ و بقیه بچه ها بقیه کوفاندرا مثلا چی کار میکردن؟
پیام پروانه که خیلی کمک میکردن توی دلیوریش، که دیگه خودمون با ماشین خودمون میرفتیم، هر کسی داشت مثلا تایم و انرژیشو میذاش برای کمودا. من اون موقع کار میکردم که چون به یورو حقوق میگرفتم و تبدیل میکردم بوت استرپ، میتونستیم کمودا رو ادامه بدیم. و اینکه اون موقع من به ذهنم نرسیده بود باید یه درصدی از اون آیتم باشه، میگفتیم روی هر آیتمی 3 تومن.
فیکس پرایس.
آره مثلا یکی 10 تا آیتم خریده بود 30 تومن میداد، یکی یه آیتم خریده بود 3 تومن میداد و اوکی بود، چون خرجی نمی‌کردیم. من فقط اون پرینتایی که می‌گرفتم مثل یه کارتی بود و اون پول اون کاغذ کادوه بود، یعنی خیلی کار خاصی نمی‌کردیم.
چون خودتون برداشت نمی‌کردین غالبا هزینه.
آره ولی مثلا بنزین و استهلاک و اینا رو هم باید حساب می‌کردیم.
آره که اون موقع فکر نمی‌کردیم به این چیزا، چون اصلا فکر نمی‌کردیم داره چه اتفاقی می‌افته برای این قضیه. و اینکه مارکتینگمون هم که هر کسی داشت به یه نفر دیگه میگفت و یواش یواش کل شیرازش هم متوجه می‌شدن که
یعنی
بله اصلا ما تبلیغات نکردیم و هر کسی داشت خودش تبلیغ میکرد.
اینستاگرامو نمیدونم اینا داشتین اون موقع؟
نداشتیم نه.
چیز تبلیغاتی
جنسش خیلی جنس اینستاگرامیه،
اینستاگرام پینترست.
آره بعدش
خب اپو زدین و اپ اندروید و
اپو که اومدیم رو نمایی کنیم، من تونستم مثلا یه جمعیت 80 نفری رو از کسایی که تونستن بیان توی اپلیکیشن ببینم. خوب. یعنی همه هم دیگر ببینن، چون تا اون روز ما میرفتیم در خونه یه آدم ها و اینا رو جا به جا میکردیم، ولی اون روز همه ی آدم ها از صورت آنلاین اومده بودن، داشتن همدیگر رو میدن و خیلی خوب ذوق زده شده بودن از این قضیه که دارن آدم های واقعی رو میبینن. یه رونمایی ما گرفتیم و اینکه موقعی که رونمایی گرفتیم و اون اپ رو آموزش دادیم که حالا چجوری ازش استفاده کنن، اون موقع دو تا راننده هم داشتیم، یعنی دیگه پولی که میگرفتیم رو با دو نفر که هر دو نفرشون هم از آژانس نزدیک خونمون بودن کار میکردن اونجا، گرفته بودیم که بیان مثلا همون هفته یه بار یا دو بار دلیور کنن.
هفته یه بار یا دو بار. بله. موقع مثلا به این فکر نمیکردیم که تحویل تو همون روز میتونه یه ارزش باشه.
چرا؟ دو تا روش واسهش تعریف کردیم، روش حلزونی و روش میگ میگی. روش حلزونی همون یه هفته جمع میشد، خب برای ما هدکش کمتر بود که مثلا میگفتم اوکی من لازم ندارم، همین الان لازمش ندارم. یه چیزی دیده بود ولی مثلا این کمدو از اولش عین مثلا شکار بود، مثلا ماهیگیریه، مثلا یه چیز خوب دیده بود الان نمیخواست بپوشدش، ولی داشته باشه
براینده.
آره خریده بود، حالا میگه والا هفته دیگه هم به دستم برسه. اوکی اینا روششون حلزونی بود که موقعی که اومدیم تو اپ یه قیمت داشت، فکر کنم مثلا 3 تومن بود حالا یا 5 تومن بود. روش میگ میگی مثلا یکی میخواست بره مهمونی همون موقع لازمشش، که ما خودمون با تلفن آژانس میگرفتیم.
آها همون لحظه.
آره مثلا به یکی از همون دوتا راننده که تو آژانس بودن اگه اویلیبل بودن میگفتیم که مثلا
این یه میگ میگ داریم امروز.
آره یه میگ میگ داریم که از این سر شهر باید بره اون سر شهر، و مثلا این قیمتش مثلا 10 تومن بود. میگ میگی و حلزونی بود. چی بود سوالتون؟
همین بود. آره. چون خیلی وقتا مثلا من اگر که من نوعی ممکنه به این فکر بکنم که تو شروع کار خب وقتی که دیجی کالا مثلا در همون روز تحویل میده یا مثلا نمیدونم بعدن دیگه سیم دی دلیوری و اینا خیلی چیزه که واقعا کف سطح خدماته، پس من چی کار بکنم؟ من نمیتونم با این مقابله بکنم. ولی خب نگاه میکنیم میبینیم که وقتی که ارزشه یه چیز واقعی تر باشه، آدم ها ممکنه که تعامل بکنن یک هفته تا اون برسه دستشون. یعنی ارزشه یه چیزی جدا از سهولت دسترسیه.
آره هم این بود هم میگم همه این طی این مسیر پشت این خرید و فروش یه فلسفه وجود داشت که ما داریم این کارا میکنیم برای کمک به محیط زیست. و من باشون صحبت کرده بودم که این یه هفته یه بار دلیوری هم خیلی تاثیر میذاره. یعنی قشنگ یادمه که اون موقع سی او دور تبدیل میکردم به تعداد مسافت ها، مثلا حساب میکردیم چند بار مثلا چند تا آیتم فروش رفته، مثلا همه اینا رو به صورت اینفوگرافیک واسه شون توضیح میدادم که مثلا متقاعدشون میکردم که بهتره به خاطر که کومودا سبزه، اصلا از اول مثلا سبز بود. آره یعنی لوگو کومودا که یه دایره سبزه هم سبزیش مونده بود. الان این موقع که دلیوری بود من به هر دری میزدم که مثلا هر کسی رو اینوالف کنم. به چند نفر از دوستانم میگفتم که مثلا میتونی بیای کمکمون کنی، چون دیگه خودمون با دو سه تا ماشین اون دو نفر راننده مثلا در حدی که میتونستیم از توان خرجش مخارجش بر بیایم دیگه نمیشد. و دوستایی که میمدن اضافه میشدن اینجوری بودن که مثلا روشون نمیشد برن دم در، یعنی میگفتن که مثلا وای به ما میگن مثلا پیکی، بعد مثلا ناراحت میشدن. بعد من توضیح میدادم نه این در حد پیک نمیمونه، این یه ایدهیه که اینجوریه. حالا من مثلا چهار تا چیز خونده بودم راجع به استارتاپ، میدونستم این نفرای اول چقدر کلیدی هن. شما کلیدی هستین، های متوجه کلیدی بودنشون نمیشدن، مثلا خیلی وقتا میرفتن. برای اینکه این حس بدر نده واسه شون اسم گذاشتم، گفتم کومو خلبان های کومودا. بعد این آقای دلیوری که می اومد مثلا کومو خلبان بود، میرفت و می اومد، ولی خب نشد. و اینجا میدونستیم که دیگه باید یه جوری یه کاری کنیم که حالا یه درآمدی هم داشته باشیم، یا اگر میخوایم از اینجا بزرگتر بشیم نیاز به یه سرمایه‌ای هست. و منم دیگه نمیتونستم بیش از اون 8 ساعت کار کنم و فوکس کنم روی کومودا، من از کارم استعفا دادم.
عجب تصمیم مهمی.
آره
یادم یه جایی به بعد واقعا بعد آقای اخوان با شما
در فصل اول صحبت میکنم یه جایی بالاخره
یه جایی بعد بی خیال شیاره. اگه که چقدر خیلی پررنگ بوده توی ذهنت موفقیت کومودا، چون اینکه آدم یه وقت پیش میاد که یکی مثلا برنامه نویسه، نمیدونم مثلا ممکنه که الان از این کار اگر استعفا بده خب مثلا ظرف چه میدونم شاید یک ماه یه کار دیگه به راحتی پیدا بکنه، ولی کسی که درآمد یورویی داره اگه دیسکانکت بشی ممکنه دیگه به راحتی نتونه دست بیاری.
آره من چون تجربه کار کردن توی سازمان بزرگ داشتم، یعنی شرکتی که توش کار میکردم 300 نفر کارمند داشت، به 25 تا زبون کار میکردن، همه از هر جای دنیا ریموت یه روزایی آنلاین میشدن جلسه میذاشتن. ولی همیشه پایین ترین لول اون هایرارکیه بودم، اون هرمه. آره همیشه پایین ترین حالت بودم و مثلا من فقط بالا به کمپین منیجرم کار داشتم و دیگه فوق شده بودم سینیور کپی رایتر، که حالا مثلا یه سری کارا من چک میکردم و دوست داشتم که تجربه کنم که یه آدم بزرگ توی سیستم کوچیک باشم. یعنی حالا اوکی یه آدم کوچیکی توی سیستم بزرگم. آره و اون سی او اون کمپانی هم خب خیلی تاثیرگذار بود، چون سه بار بهترین استراتژیست اروپا شد و این حسه به ما منتقل میشد که اوکی مدیر عاملمون بهترین استراتژیست اروپا شده، حتما این کمپانی خب کمپانی خوبه، چون ما هم مثلا دیگه اون پایین ماینا بالاخره داریم کمک میکنیم. آره تو
سر این ریسک به نسبت بزرگی کردی که اونو گذاشتی کنار و امیر کومودا.
آره یعنی روزی که این تصمیم رو گرفتم یادمه که مثلا تا یه ماه که هر روز دوباره پدرم میومد بجز اون پلاستیکایی که رد و بدل میشد میگه کارت هم از دست دادی، مثلا عقل تو کلت نیست، داری میدونی داری چی کار میکنی. و جالبه که من روزی که اومدم بیرون یه هفته فکر کنم افسردگی گرفتم، چون هی اسکایپ همو باز میکردم، همکارامو میدیدم که آنلاین هم، بعد هیچ کار نمیتونستم بکنم، اسکایپ همو میبستم و خودم نمیدونستم مثلا سرنوشت کومودا داره چه اتفاقی براش میفته. ولی میدونستم که یه اتفاق خوبی میافت، یعنی من عقیده داشتم ولی نمیدونستم دارم چی کار میکنم.
آره روانی کارآفرینی که کسی واقعا توی محاسباتش به حساب نمیاره واقعا هم قابل کمی شدن نیست، یعنی له میکنه آدم نکنه دارم اشتباه میکنم، نکنه مثلا فشار اطرافیان چی میشه. خیلی بازم به نظر میاد که خوب گذشته این دوره.
آره عجیبم بود، یعنی از وقتی که تصمیم گرفتم نمیخوام کارمند باشم هر روز یه اتفاق جدیدی میافتاد. مثلا هفته بعدش از همون کمپانی با من تماس گرفتن که بیا تهران میخوان ببینیمت. من فکر میکردم میخوان تصفیه حساب کنن، چون که پولا رو یورو می آوردن ایران میدادن اینجوری، یعنی پول آره کش میدادن، من میومدم پولا رو میگرفتم. بهم گفتن که اکاونت منیجرمون داره میره، یه آفر گرفته توی فیسبوک، تو شما 4 ماه بیا اکاونت منیجر شو، سایه ایشون شو که وقتی میره تو. آره یعنی من اومدم بیرون یه پروموشن عجیب گرفتم و حالا دوباره گفتم حالا یه هفته به من وقت بدید، ولی به همون پروموشن هم که گفتم نه میدونستم که دیگه میخوام این کار رو انجام بدم. آره
خواهی چیزی بگم امید، اینو بگم بعد خدافظی بکنیم تا قسمت بعد. اعتقادی من دارم، خیلی اعتقاد شاید عجیب غریبی باشه، اونم اینه که میگم که کاری که بشه در حالت ذاتن آفلاین انجام داد بهتره آنلاین شروع نشه. این کیس کومودا خیلی کیس خوبیه، من یکی دوتا کیس دیگه هم دارم. یعنی مثلا خیلی ها پیش میادون اولش پا میشن میرن خب حالا بریم وبسایت بزنیم پلتفرم را بندازیم، ولی این رشد تدریجیه از اینکه واقعا این ایده ولیدیت شده، اعتبار سنجی شده، بعد ترکشن گرفته این خیلی ارزش داره. یعنی حالا بعدا راجع به رشد کومودا صحبت میکنم، من فکر میکنم اگر که اون تجربه آفلاین نبود احتمالاً این اتفاق شاید این اتفاق نمیافتاد. خیلی
جالبه بگم، صحبت هم نشد قبلش، من 5 سال پیش که اومدم ایران یکی از اولین برخوردهای من با استارتاپ یه گروهی بودن که اسم استارتاپشون بود کیفتو. بعد کیفتو داستانش این بود، همین سر این کومودا بود ولی فقط فوکوس روی کیف و اینا میگفتن که خانوما کیفاشون رو عوض کنن چون لباسا حالا از لحاظ بهداشتی نه خود ماجراست، بین چرسوندن که کیف باز شاید راحت تر و ایناست، ولی اون دقیقا همین کار کرده بودن، یعنی فوکوس روشته بودن روی یه وبسایت خوشگل و فلان و اینا و این تسته و MVP و کار فیزیکی کردن نبود و آخر هم مثلا عملا لانچ نشد و همونجا فیل شد. ولی خب خیلی عمالی، خیلی داستان جالبی بود، آره مسابقه خیلی متفاوت و جالبی بود. ما دوستان بقیهش رو هفته آینده خواهید شنید و ما فعلا از شما خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com